ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
یک شنبه 21 آذر ماه 1400
مصادف با
7 جمادی الاول 1443.
موضوع صحیح و اعم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در اشکالاتی است که بر این قدر جامعی که مرحوم آخوند قدس سره برای قول صحیح تصویر فرمودن، اشکالاتی رو تا به حال ذکر کردیم که تمام این اشکالات تا اینجا مربوط به مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف بود. یک اشکال پنجم، تا به حال 4 اشکال ذکر شده، اشکال پنجم که در محاضرات ذکر شده این است که میگوین اینقدر جامعه، یک قدر جامعه عرفی نیست و باید قدر جامعه عرفی باشه. خب حالا چرا باید عرفی باشه؟ برای اینکه این الفاظ القا می شود به عرف عام، این خطابات توجه پیدا می کند به عرف عام، شارع به عرف عام داره میگه اقیم الصلات، اقیم الصلات. خب پس باید یک معنایی موضوع له این لفظ صلات باشه که مورد فهم عرف باشه، عرف بفهم این معنا رو. در حالی که این معنایی که شما مرحوم آخوند بیان فرمودید این یک معنای عرفی نیست. این که بگیم موضوع له یه قدر جامعی است، اثرش عبارت از نهی از فحشا و منکره، عرف این رو نمی فهمه. عرف از لفظ صلات چنین معنایی که دارای چنین اثری باشه نمیفهمه. اصلا اگر قرآن نفرموده بود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اگه همچین آیه‌ای نبود، عرف کی اصلا ذهنش از کلمه صلات یا حتی از حقیقت صلات به نهی از فحشاء و منکر منتقل میشد؟ لذا این که بگیم یه قدر جامعی است، عنوانش هم نمیدونیم چیه اما اثرش نهی از فحشا و منکر هست، این عرفیت نداره. و حالا که عرفیت نداره، عرض میکنم که نمیتونیم ما این رو موضوع له قرار بدیم. نمیتونیم بگیم موضوع له لفظ صلات یه جامعی است که اثرش این نهی از فحشا و منکره. این اشکال رو بر مرحوم آخوند وارد کردن. خب حالا ببینید این اشکال عرض می کنم که اولا ملاحظه‌ای که ما بر این اشکال داریم این است که در اون لابدیتی که مرحوم آخوند داره بیان میکنه این مستشکل باید اشکال بکنه، بگه اصلا ما قدر جامعه نمیخواییم. مگر اصلا عرف چیزی به نام قدر جامعه میفهمه تا بگیم قدر جامعهش حالا چیه؟ شما مرحوم آقای خویی که این اشکال رو دارید و در ذهنم میاد تو کلمات مرحوم نائینی هم باشه، خب شما اگر اون لابدیت رو پذیرفتید خب نباید این اشکال رو بکنید. اگر این اشکال رو میکنید پس اون لابدیت رو انکار کنید. اول یک سنگ بنایی مرحوم آخوند گذاشت که لابد علا کل القولین من تصویر جامعن. خب عرف کی جامعه میفهمه؟ عرف اصلا چنین چیزی رو درک نمی کنه. خب پس اگر او رو میپذیرید که این لابد من تصویر جامعن، خب اینجا حالا اگر یه معنایی رو که عرف هم نفهمه ما بیاییم مطرح بکنیم چه اشکالی داره؟ این اولا. ثانیا اگر ما این بحث صحیح و اهم رو آمدیم مبتنی کردیم بر حقیقت شرعیه، اصلا یه کاری به عرف ما نداریم. وقتی میگیم که شارع این لفظ را برای یک معنایی وضع کرده، میگیم خب این معنا مراتبی داره، صلات مراتبی داره، این شارع متعال باید یک جامعی بین این مراتب در نظر بگیره. اون وقت بگیم جامع. اگر رو قول به صحیح ممکن بود میپذیریم، صحیح رو نبود اعم رو میپذیریم. اگر برای اعم قدر جامع ممکن شد اصلا دیگه کاری به عرف نداره. یعنی در اشکال دوم میخواییم بگیم که خب یک وجه بحث این است که مبتنی بر بحث حقیقت شرعیه باشه. خب رو حقیقت شرعیه که اصلا ما کاری به عرف نداریم، باید ببینیم شارع چقدر جامعی رو در نظر گرفته. اگر حقیقت شرعیه‌رم بگیم مبنای این بحث صحیح و عام نیست، یعنی ما میخواییم بگیم شارع آمده این لفظ را ولو مجازن در این معنا استعمال کرده، باز قدر جامع رو شارع باید در نظر بگیره. یعنی هم رو قول به حقیقت شرعیه که مسئله خیلی واضحه، هم بنابر عدم حقیقت شرعیه استعمال کننده شارعه. شارع در این که در یک معنای غیر لغوی استعمال کرده که تردیدی نیست. خب این شارع باید قدر جامعه رو اینجا در نظر بگیره. پس ما هر راهی رو بریم جایی برای مراجعه به عرف در اینجا نیست. لذا این اشکال اشکال چی؟ رو قول باقلانی هم باشه همینطور میشه، باز باید جامعه در نظر گرفته بشه. چی؟
جامعه ما نامونشان نداشته باشه این غیر عرفیه. منظور آقای خویی شاید این باشه.
نه خیر، نه این نیست. نه نه، عبارت ایشون رو ببینید، ایشون میگه که کثیری از مردم علم به تأثیر نماز در نهی از فحشا و منکر ندارن. یعنی همچین اثری رو اصلا متوجه نمیشه و میگن اصلا همچین اثری رو نمیدونن تا چه برسه به اینکه کشف از اون جامعه مقولی ذاتی بکنه. پس ببینید ما این اشکالات رو
بله.
اگه شما قائل به حقیقت شرعیه شدید یعنی شاره داره یک معنایی رو در نظر میگیره. آقا باید نه دیگه، اینجا فهم عرف اصلا دخالتی نداره. ببینید فهم عرف در اون الفاظی که خود عرف یه معنایی براش قائله، یعنی در اون معانی عرفیه. بله ما چیه؟ میگیم آقا عرف، از عرف سوال میکنیم. عرف هم خب لغت آمده بیان کرده، کاری به شعر نداریم ما. در بسیاری از الفاظ اینطوره. اما اگر شما حقیقت شرعیه رو قبول کردید، میگه آقا حقیقت شرعیه هست، ثابته. شارع این لفظ صلات رو شرعن وضع کرده برای یه معنایی، اگر پذیرفتیم این رو، وقت اینجا میگیم قدر جامعش و عرف باید بفهمه؟ لزومی نداره. اصلا چه معنایی داره این؟ نه، به نظر میرسه که این اشکالات عرض میشود که به ذهن رسید، این اشکالات بر مرحوم آقای خویی به نظر میرسه وارده. حالا باز تأمل کنید. حالا گاهی اوقات وقتی انسان اشکال رو میخونه، اولش میگه خوب اشکال خیلی خوبیه، خیلی حرف بالاخره ظاهر خوبی داره، ولی بعد از تأمل به نظر من این مناقشات بر ایشون وارده. خب این اشکال پنجم. اشکال ششم اشکالی است که در فرمایشات امام رضوان الله علیه در مناهج وجود داره. ایشون می‌فرمایند که اولا قاعده الواحد جاش اینجا نیست. خب کمان که در اوائل علم اصول هم این اشکال به مرحوم آخون کردن. می‌فرمایند قاعده الواحد در اونجایی است که واحد واحد من جمیع الجهات باشه، وحدت حقه حقیقیه باشه. اصلا عرض کردم در واحد اعتباری اینها اصلا جریان پیدا نمی کنه این قاعده. خب این یک اشکال مبنایی. منتها اشکال دومی که خب هر کسی عبارت کفایرم داره میخونه، این گیم که خب جناب آخون شما خودت چند تا اثر داری ذکر میکنی؟ یکی نهی از فحشا و منکر، یکی معراج المؤمن، بعد میگید و نحوه ما. خب و نحوه ما قربان و کل تقی، عمود و دین، اینا آثار نمازه. امام قدس سر رو میفرماد پس هر کدوم یکی از اینها باید یه قدر جامعی داشته باشن. اگر این استدلال شما استدلال درستی باشه، ما برای هر اثری باید یه قدر جامعی درست بکنیم. شما برای یکیش هم نتونستید، حالا اینو من دارم عرض میکنم دیگه، برای یکیش هم نتونستید قدر جامعه درست کنید، میخواید برای چند تا قدر جامعه درست کنید؟ این عرض میکنم که در مناهج جلد یک صفحه 148 عرض میکنم که این رو اونجا بیان کردن. اشکال سومشون، خب پس یک اشکال قاعده الواحد رو نباید اینجا جاری کرد. ما دیگه راجع به قاعده الواحد آقایون مفصل سال گذشته صحبت کردیم دیگه، تکرار نمی کنیم اونها رو. و ما اصلا اصل قاعده الواحد رو در تکوینیات که مرحوم ملا صدرا تقریبا میگه این از قواعد بسیار مهمه، مورد قبول همه محققینه، ما اشکال کردیم، استدلال مرحوم ملا صدرا رو پاسخ دادیم. قاعده الواحد رو ما قبول نداریم. حالا امام قاعده الواحد رو اصلش رو قبول دارن، میگن اینجا جریان پیدا نمی کنه. موردش در وحدت حقه حقیقی است که خب ذات باری تعالی است. این یک. بعدم اشکال دوم که شما آثار متعدد ذکر کردید، بله این اشکال وارده، نمیشه. شما عبارت کفایه رو ببینید،
این اشکال از قبل خود هم کنید، این مد بوده بشته خودش هم میدونید چند تا آثاره
باشه.
یه چیزی میگه که این اثر واحده، بس میشه یه چیزی جواب میدونه برای هم.
خیلی چه جوابی داره؟
ما میخوام که شما تا الان میفهمونید باید ذهن آخونده بخون، من از شما میخوام ذهن آخونده چی؟
اگر این آثار خودش یه قدر جامعی داشت، اگر این آثار خودش یه قدر جامعی داشت،
خودش تو همین اون میزنه پس حتما یه قدر جامعی فرض کرد.
چه قدر بین نهی از فحش و منکر و بین معراج المؤمن و بین عمود الدین و بین قربان و کل تقی چقدر جامعه ایه؟
چقدر سوال اینه واقعا آجا خدا شایده ما همون تو زمانی که کیفایی بگوندیم به اساتید میگفتیم هر یک کنم همون فرید بودم تو اتاق هم خدمت شما عرض کردم جوابی کسی به ما نمیداد ولی سوال اینه چطور من اون اسمانی این اشکال بهشون نمیدونم
نکرده خب حالا امام کرده این اشکالو چه هیچ جوابی نداره جواب نداره بید اشکال ایشون این است که یل بناء علی اگر ما اونجا قاعده الواحد رو بهش استدلال کنیم یلزم ان تکون الصلات من متکثر الحقیقه عبارت امام اینه میگه طبق بیان شما باید نماز حقایق متعدده داشته باشه یعنی قدر جامعه های متعدد فان النهی عن الفحشا و همچنین معراج المؤمن قربان و کل تقی عمود و دین امور مختلفه امور مختلفه این دیگه خودش قدر جامعه نداره دیگه فما از صدورها منها یکون و کل صادرن من حیثیتن یعنی باید نماز قدر این نماز که مرکب از اجزایی قدر جامعه های مختلف داشته باشه اصلا این معنا نداره یعنی قدر جامعه یعنی همه هویت این همینه خب ما چند تا قدر جامعه مگه میتونیم درست کنیم برای نماز نمیشه اما ببینید طبق همون بیانی که دیروز ما از کلمات اصفهانی عرض کردیم طبق اون بیان که خب او دیگه حالا در اشکال و در توضیح کلام در توضیح این آیه شریف است اگر ما گفتیم آقا این نسلا تنها عن الفحشاء والمنکر همانطوری که میگیم کل جزءن مزاد مع منکرن میگیم بعض الاجزا یعنی باز هر جزئی هم مزاد با یه منکره هم قربان و کل تقیه هم معراجیت داره چه اشکالی داره هر جزء این اثر رو داشته باشه نه ما دیگه الان روی این اشکال ما دیگه نمیایم بگیم ببینید این اشکال که امام دارن مطرح میکنن رو فرض این است که ما نماز را ماهیتون واحده بدونیم لا ماهیاتون متعدده اگر گفتیم نماز ماهیاتون متعدده میگیم خب آقا یه اثرش نهی از فحشاز یه اثرش کذا و کذا رو فرض این است که ماهیتون واحده ماهیتون واحده یعنی طبیعتون واحده قدر جامعه واحد داره و این اشکال وارد میشه اما اگر که عرض کردم باز تأکید میکنم این برداشت ما از عبارت مرحوم اصفهانیه اصلا مرحوم اصفهانی میگه همه اشتباهات این است که شما نماز را میخواید یک ماهیت واحده بدونید نماز یعنی اجزا هر جزئی این چنینه هر جزئی دارای مزاد با یک منکریه که دیروز توضیحشو دادیم خب اگه این رو بگیم وقت دیگه اشکال امام وارد نمیشه ولی خب آخوند قبول نداره این رو آخوند ماهیت واحده میدونه نماز رو ببینید آیون یک جهتی که حالا این بحث‌های این چند روزه خب ازش دیگه خودتون استفاده کردید اصل مطلب رو ببینید خود نماز یک فعل تکوینیه این مرکب از مقولات متعدده است مقوله فعل داره مقوله کیف داره کم داره عین داره خودش مرکب از مقولات متعدده است وقت مشکل این است که دیگه قدر جامعه نمیشه براش درست کرد حالا یه جوابی در یعنی یه مطلبی در کلام آخوند در جواب از شیخی که اون رو هم عرض میکنیم نکته سوم در فرمایشات امام این است که میگن اصلا این آیه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر این لیس علی ظاهرها، ظاهرش این است که اثر نماز نهی از فحشاء. ایشون میفرماید یرجع این قول خدای تبارک و تعالی الی کونها دافعتن و مانعتن عنهما، یعنی این نماز نفس انسان رو طوری تربیت میکنه که این نفس دیگه خود به خود دافع میشه نسبت به منکرات، دافعتن و مانعتن عنهما. والفحشاء امر متکثر، خب فحشا زیاد داریم، دزدی، غیبت، زنا، دروغ، فلا بد ان تکون فی الصلاة حیثیتون به کل حیثیت دافعتون لواحد منهما. اینجا باز برمیگرده تو کلمات اصفهانی، برمیگرده تو همون مطالبی که مرحوم اصفهانی بیان کرد. خب اینم اشکال ششم که از امام بود راجع به کلام آخوند. اما اشکال هفتم همونیست که خود آخوند در کفایه بر حسب اونچه که در تقریرات شیخ آمده بیان کرده. اشکال چیه؟ اشکال این است که خب شما آخوند میخواید اینجا یک قدر جامع تصور کنید. این قدر جامع یا باید مرکب باشد و یا باید چی باشه؟ بسیط باشه. اگر این قدر جامع مرکب باشه میفرماید ما گفتیم که این صحت و فساد وصفان اضافیان، شما هر مرکبی رو در نظر بگیرید نسبت به یک شخص صحیحه، نسبت به یک شخص فاسده. هر مرکبی رو در نظر بگیرید نسبت به یک حالت صحیحه، نسبت به یک حالت فاسده. پس یک مرکبی که دائما متصف به وصف صحت بشود ما نداریم، چون شما میگید که عرض میشود صحت و فساد امران اضافیان، یعنی هر چیزی رو، هر مرکبی رو، مرکب 10 جزئی بگیرید، مرکب 20 جزئی بگیرید، این نسبت به یک شخص صحیحه، نسبت به یک شخص فاسد. چی فرمودید؟ ما الان قدر جامعه صحیح میخواییم بگیریم؟
این جواب که از جامعه دادیم به نفر قدر جامعه صحیح شدی
نمیشه دیگه. نه الان داره مستشکل اشکال میکنه، میگه شما این قدر جامعهی که میخواید بین افراد صحیح بگیرید لا یخلو من امرین.
یا بسیط یا مرکب.
خب اگه مرکب باشه اشکالش چیه؟
اشکالش اینه که هر فرض رو بگیری هم میتونه به یک حالی صحیح باشه به حالی دیگه.
پس قدر جامعه بینی صحیح نشد،
چه اشکال داره؟ فقط بس صحیح شد دیگه.
میدونم اشکالش اینه که آخوند میخواد بگه فقط جامعه صحیح، فقط صحیحی جامعه داره.
شما با مثال پیش بریم، ما نمیخوام که لفظ بدون معنا بکنیم که شما یه قدر جامعه مرکب مثال بزن مثلا 5 جزء، درست یا نه؟ مثلا 5 جزء بالاخره این 5 جزء برای قدر جامعه صحیح شد یا نشد؟
حالا در فاصله به انتباه پیدا کنه، انتباه پیدا کنه که نقض غرضه. خب غرض این است که آخوند میخواد بگه فقط ما رو قول به صحیح امکان جامعه داریم.
این جواب اصلی همین، این باید از اول اینو بفهمیم، یعنی این مغالطه، یعنی
ما از اول نگفتیم نایر اما بود. ما چند بار اینو گفتم؟ اصلا آقای رحمابور داریم اشکال میکنیم به کی؟ اشکال رو الان آخوند داره به کی وارد میکنه؟ به خودش، که خودش میگه قدر جامعه فقط رو قول به صحیح امکان دارد و اعمی نمیتواند قدر جامعه تصویر کند. خب عرض میکنم که پس اگر مرکب باشه این اشکال مرکب اینه. البته مرحوم اصفهانی در صفحه 103 و 104 وقتی میخواد مرکب رو مطرح بکنه، دو تا اشکال روی قول مرکب میاره. عرض میکنم که یک اشکال این است که هر مرکبی رو شما تصور کنید، اما هر مرکبی ممحض در صحیح نیست، چون همون مرکب هم میتونیم اتصاف به فساد بدهیم، متصف به فساد کنیم، به حسب صدورهی ممن کان مکلفن به غیره. مثلا در نماز بگیم اون مرتبه اولیا، و این مرتبه اولیا نماز چهار رکعتیه با تمام اجزا و شرایطه. خب همین نماز آدمی که مسافره که مکلف به او نیست. لا تسهو فی غیر حالت من الاحوال، این یه بیان. اما آمدن تو بیان دوم و نکته دوم، ببینید حالا این رو مطرح کردم برای اینکه شما هم دقت کنید ببینید چیه فرق بین این اولی و دومی. میفرماید المراتب متداخلتون صحتن و فسادن، فلا یعقل ان یؤخذ منها جامع ترکیبیون لخصوص مراتب صحیحه، فما فرز جامعا لمراتب صحیحه لم یکن به جامع.
نه اون اشکال ثبوتی به نام اولی اثباتی بود.
این تداخل آقا یعنی که شما همین قیام رو برای شخص قادر میتونید جز برای صحیح باشه، اما وقتی عاجز باشه دیگه برای اون صحیح نیست. این تداخل نه اون تداخلی که قبل از کلام اثباتی معنا کرده، این تداخل به این معناست که شما اگه بگید پنج شخص قائم باید چی بکنه، مثلا شخص متمکن باید وضو بگیره، اما اگه شخصی که متمکن نیست باید چی بکنه، باید تیمم بکنه. پس اگه وضو رو شرط بکنی برای شخص عاجز و غیر قادر دیگه برای اون دیگه صحیح نیست، در حالی که برای اون نماز صحیح باشه.
نه چی گفتی آقای آذری؟ خب حالا این از لایوغلش روشنه، میخواد اشکال ثبوتی کنه. ببینید در قسمت اول اشکال اثباتیه، یعنی شما خب یه جامعی رو برای صحیح در نظر میگید، یه مرکبی رو میگیم آقا خب همینی که مرکب جامع برای صحیحه به نسبه الی حالتن و مکلفن آخر میشه فاسد. پس اثباتن نتونستید یک مرکب محض، به طور به تعبیر ایشون یه مرکبی که ممحض روی مراتب صحیح باشه، بگیم آقا این مرکب فقط ممحض در مراتب صحیح، در رو قول فاسد نمیاد، نداریم رو اشکال اول. اما رو اشکال دوم اشکال ثبوتی، تو اینجاش درست، اما مراد از اشکال ثبوتی چیه؟
اصلا معقول نیست.
خب چرا معقول نیست؟ ببینید نه، ببینید آقایون حالا بالاخره مرحوم اصفهانی خیلی دقیق نظر بوده. در اشکال اول اشکال اثباتیه، میگیم آقا نداریم یک مرکبی که ممحض در مراتب صحت باشه. اما در اشکال دوم این مقدمه‌ای که اولیشون میچینه، که گاهی اوقات در توضیح عبارت کفایه بعضی از آقایون همین رو هم گاهی اوقات ذکر میکنن که آقا مراتب صحت و فساد متداخلتون، یعنی خود تداخل نمیگذاره و مانع میشود ثبوتن که ما بتونیم به قدر جامعی رو تصویر بکنیم. میفرماد المراتبو متداخلتون صحتن و فسادن، این مقدمش. المراتب، مراتب نماز، هر مرتبه ای هم صحیح هست هم فاسد، هر مرتبه ای. در اشکال اول میگه باقا کدوم مرکب رو شما میگید؟ همون مرکبی که میگید ما فرض فسادش هم میکنیم. در اشکال دوم میگیم جمیع مراتب متداخلن از حیث صحت و فساد، یعنی هم قابل اتصاب به صحت دارن هم قابل اتصاب به فساد دارن. فلا یعقلن یعخذ منها جامع ترکیبی لخصوص مراتب صحیحه، فما فرز جامعا للصحیح لم یکن به جامع. یعنی اشکال ثبوتی اونم رو این جهت که تمام مراتب در تداخله.
یه مثال بزن
آقا،
مثال
شیه
با یه مثال،
یعنی آقای رحمانپور در اشکال اول نه، خب اثباتی روی یه مرتبه معینه، یعنی قائل میگه آقا شما مرکب رو در نظر گرفتید، کدو مرکبتون؟ میگه آقا نماز چهار رکعتیه با تمام اجزا، میگه همینه. بعد اشکال این است که آقا این قابل اتصاب به فساد هم هست، تمام. اما اشکال دوم میگیم تمام مراتب تداخل داره، یعنی هر مرتبه ای رو شما فرض کنید از مراتب صحیح قابل اتصاب به فساد هم هست، تمام مراتب. خب وقتی تمام مراتب این شد، اصلا دیگه بین مراتب صحیح امکان تصویر قدر جامع نیست. چرا؟
خواهد بگه که تداخل در ماهیت ثبوتا مشکل داره. تداخل در ماهیت یعنی چی؟ یعنی ماهیت نمیتونه متداخله باشه. ماهیت همیشه
او بحث تشکیه که در ماهیت یه امر دیگه ایه. نه او نه، شما پیش مطالعه کردی ولی او مربوط به اینجا نیست آقای رحمانپور. اون تشکیه که در ماهیت ربطی به اینجا نداره، اون رو انشالله در مسئله اون رو مطرح میکنیم ما انشالله. او تو مبنای مرحوم اصفهانی که خودش میاد مطرح میکنه بحث تشکیه که در ماهیت، اما اینجا دومی ربطی به تشکیه که در ماهیت و اینها نداره. دومی چی میگه؟ میگه آقا شما تمام مراتب تداخل داره. نه اولی نمیگی اینو آقا، شما داری آقای رحمانپور رو دیگه اولی میگه آقا همون کدوم مرتبه مرکبت کو؟ میگه آقا مرکب این نماز چهار رکعتیه. دقت کنید حالا وقت گرفته نشه بیشتر از این. خب اما دومی میگیم آقا نه، همه مراتب متداخل است، یک پس لا یعقل. وقتی تداخل داره دیگه ما نمیتونیم بگیم بین مراتب صحیح عرض میکنم که حتما یه قدر جامعی رو باید درست بکنیم. فما فرزه هر چی فرض، این فما فرزه در اشکال اولی یک مرکب معینه، در اشکال دومی اصفهانی میگه هر چی رو فرض کنی، فکر نکنی اشکال فقط به همون مرکب معین خودته، هر چی رو فرض کنی به عنوان جامعه مراتب صحیح لم یکن به جامعه. خب عرض میکنم که این تا اینجا، البته باز اینجا اصفهانی حرفهایی داره که حالا من اینو الان نمیگم، خلاصه این اشکالی که در کفایه آمده اینو عرض بکنم، اینو تموم کنیم، بعد دیدم اگر توضیحی لازم داشت عرض کنم انشاءالله. پس ببینید در مقابل آخوند مستشکل میگه آقا این قدر جامعی که شما آخوند برای مراتب صحیح تصور کردید، اما ان یکون جام مرکبا که اشکالش همینیست که عرض کردیم، یا بسیط. بسیط رو هم میگه یا خود عنوان بسیط مطلوبانه، میگه خب بسیط چیه؟ میگه عنوان مطلوبان، یا یه چیزی که لازم این مطلوبانه، یا مطلوبان لازم اونه. بعد میگوید که مستشکل میگه اگر مطلوبون باشه چند اشکال وجود داره؟ سه اشکال. اشکال اول این است که تا امری نیاد تعلق به یک متعلقی پیدا نکنه، اون متعلق متصف به مطلوبیت نمیشه. شما چطور عنوانی که لا یتعطا الا بعد الامر این رو قبل از امر داری تصور میکنی. شارع میخواد قبل از امر لفظ صلات رو بیاد متعلقه برای این امر قرار بده. این صلات مسماش، خب میگه مسماش یعنی مطلوبون، خب هنوز امری نیومده. این مطلوبون لا یتعطا الا من قبل الامر. خب این اشکال، جواب اشکال چی آقا؟ بله احسنتم. ببینید ما دو تا مطلوبیت داریم، یه مطلوبیت من حیث المسما داریم، مولا واضح میتونه بگه آقا صلات یعنی مطلوبون، چه اشکالی داره؟ حالا اگر یه کسی بخواد خود مطلوب رو متعلق امر قرار بده، بگه افعل مطلوبی، چه اشکالی داره؟ ببینید بین مقام مسما، همین که مکرر این روزها هم گفتیم، و بین این مطلوبونی که بعد تعلق الامر میاد، اصلا خیلی تفاوت وجود داره. چی؟ مطلوب. آقا میگیم آقا صلات، میگیم مثل این است که میگیم دارای ملاکه، میگیم آقا صلات، صلات یعنی مطلوب، مطلوب مولاست، مطلوب مولاست. آیا یه چیزی ما قطع نظرن تعلق الامر نمیتونه مطلوب مولا باشه؟ چرا؟ اصلا شما خود مطلوبانی که لفظ طلب براش وضع شده برو چی میگید؟ آقا من اگر گفتم افعل مطلوبی یعنی چی؟ یعنی غلطه این؟ اف نه، مطلوب یعنی اونی که مطابق با میل من متکلمه. بله چرا؟ نه خیر، بین تعلق امر به یک شیئی و انتزاع مطلوبانی که از این حیث میشه و بین اون مطلوبانی که در مسماست تفاوته. ما قبلا هم همین رو گفتیم در بحث‌های گذشته، اونجا هم همین مسئله رو مطرح کردیم. بین مقام مسما و مقام تعلق امر فرق وجود داره. مطلوب یعنی اونی که مورد میل انسانه طلب شده. شما ذهنتون از بس تو اصول گفتید آقا امر دال بر طلبه، فکر میکنید تا امر نیاد طلب معنا نداره. آقا قبل الامر هم میشه چیزی مطلوب آدم باشه، و این مطلوبی که مسماست در اینجا همینه. حالا اجازه بدید این اشکال اول که واضح الفساد و واضح الجوابه. اشکال دوم که اصلا ببینید این اشکال دوم مؤید این حرفیست که الان ما گفتیم. تو اشکال دوم مستشکل میگه خب لازم میاد که صلات با مطلوبان مترادف باشه. خب میگیم باشه، اگر میخوایم این رو مسما قرار بدیم چه اشکال داره؟ چطور خود مرحوم آخوند یا دیگران میان این صلات رو با یه معنای دیگه مرادف قرار میدن؟ مدعای ایشون اینه من با مطلوبان، چه اشکال داره؟ چی؟ ببینید باز بله همش مطلوبه، اما ببینید همش عنوان مطلوب، نه اینکه همش امرش تعلق پیدا کرده. باز با او اشتباه نگیرید. حالا بذارید پس من اشکالات خود مطرح ازده بفهم، دوها داره وقت میگذره. اشکال دوم این است که این مترادف با مطلوب میشه در حالی که بلوجدان ترادفی نیست. اشکال سوم اینه اگر مسما عنوان مطلوب باشه، اگر ما شک کنیم در جزئیت یک جزء یا شرطیت یک شرط، اینجا باید شک ما برگردد به محصل، بگیم آقا یه چیزی مطلوبه. عرض میکنم که الان نمیدونیم در این تحقق این مطلوب این جزء دخالت داره یا نه. احتیاط میگه هر جا شک در محصله باید احتیاط کنید تا اون عنوان مأمورون به محقق بشه، در حالی که صحیحی ها قائل به جریان براءت اند شک. صحیحی ها قائلا به اینکه اند شک باید براءت جاری بشه. این اشکان حالا وقت گذشته جواب مرحوم آخوند رو ببینید و توضیحش رو و عرض کردم هر سه اشکال مبتنیست بر خلط بین مسما و متعلق طلب، هر سه اشکال. و احسن تو ماهای آذریان این نکته رو توجه کرد، هر سه اشکال مبتنی بر اینه و حالا روش دقت کنید آقای رحمانپور انشالله. یعنی اگه من غیر از من نگفته باشه فایده نداره. آقای رحمانپور و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.